بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و فرهیخته شبکه جهانی ولایت و مخاطبان گرانقدر برنامه کانون مهر، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. باعث خوشحالی ماست که در خدمت شما هستیم و افتخار میکنیم که قرار هست بینندگانی مثل شما بیننده برنامه ما باشن و به خودمون میبالیم انشالله که مثل همیشه ما رو با نگاه های گرم و صمیمی خودتون تا پایان همراهی بفرمایید. در برنامه گذشته داشتیم موضوع ویژگی های فکری خانواده های متعادل و ویژگی های انسان عاقل رو بررسی میکردیم که نهمین ویژگی، یعنی اینکه راه های کنترل خشم خودشون رو این افراد میدونن، به پایان رسید و قرار شد امروز بحثمون رو در رابطه با دیگر ویژگی های انسان عاقل، یعنی دهمین ویژگی، ادامه بدیم. دعوت میکنم که با ما همراه باشید و مثل همیشه استفاده بکنیم از صحبت های استاد گرانقدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی. استاد سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدید، در خدمت هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله خداوند سلامتی و توفیق روز افزون به همشون مرحمت کنه انشالله.
انشالله. استاد، تا الان 9 ویژگی از ویژگی های فکری خانواده های متعادل رو بررسی کردیم و البته انسان عاقل که یکی از همون موارد بود. رسیدیم به دهمین ویژگی، در خدمتتون هستیم.
ولی همچی که فرمودید، خانواده متعادل اینا افرادی هستند عاقلن، اینه که خصوصیاتشون اینه که عاقلن، رشد عقلی در وجود اونها دائم هست و این رشد و تکامل ادامه داره. هر چه که انسان در طول زندگیش به اون مجموعه مطالبی که عرض کردیم بیشتر توجه بکنه، به همون مقدار این آدم متعادل عقلش هم رشد میکنه. عقل از 1 تا 100 اگر فرض فرمایید معیار باشه، همینطوری شروع میشه تا به 100 برسه، که البته کسی عقلش کامل بشه اونجاست که همه چی رو میتونه در وجود خودش جمع بکنه. خب حالا آدمای عاقل رو از کجا بشناسیم؟ ما از کجا بدونیم فرزندمون، دوستمون، خودمون چه میزان عقل رو داریم؟ خب این ویژگی ها رو یکی یکی میشمارن برای ما. ما این ویژگی ها رو به عنوان محک، به عنوان شاخص در مقابل خودمون قرار میدیم و هر مقدار از اینها را داشته باشیم، یعنی به اون مقدار عاقل شده ایم. 5 تاشه به اندازه 5 تاست، 10 تاست، 15 تاست، به اندازه 15 تاست، باید بستگی داره به نوعش. دهمیش، یعنی دهمین ویژگی آدم عاقلی که از خانواده متعادل بیرون اومده، شک گرفته یا نه در خانواده متعادل داره زندگی میکنه، دهمین ویژگی عقلانش، دوستانش را تمسخر نمیکنه، دیگران را تمسخر نمیکنه. خب تمسخر مگر چه ضرری داره؟ مگر چه نشانه ایست که به عنوان ویژگی های آدم عاقل اینه که تمسخر نمیکنه؟ آدم عاقل با توجه به این که مجموعه ویژگی های در حقیقت اهل تقوا بودنش، اهل عبادت بودنش، اهل بندگی بودنش هست، مراقبه که به این مجموعه مواردی که قرآن کریم فرموده نزدیک نشه. در حقیقت آدم عاقل کاری نمیکنه که ضرر توشه. خب در سوره بقره 67 وقتی مراجعه میکنیم، در محضر قرآن قرار میگیریم، میبینیم که یک قصه را مطرح میفرماد. وقتی که حضرت موسی علیه السلام به قوم خودش فرمودن که خدا به شما فرمان داده که یک گاوی را بیارید سر ببرید، اونا گفتن که با ما شوخی میکنید، یا به تعبیری بعد گفتن که تمسخر میکنید. تا گفتن با ما تمسخر میکنید، حضرت یه جوابی داده خیلی مهمه. وقتی قرآن این رو به عنوان یک سند داره مطرح می‌فرماید، معنا برای تعلیم و تربیت به عنوان سند معتبر تعلیم و تربیت قرار می‌گیره. حضرت در جواب می‌فرماید پناه می‌برم خدا، مبادا از جاهلان باشم من. ببینید، یعنی در حقیقت یکی از صفات جاهلان چیه؟ تمسخر کردنه. آدم عاقل آدم آگاهه. در پس این یه جا فرموده جاهل، در جای دیگه میفرماید کسانی که تمسخر میکنن اینا از جاهلان و بیتوجهان به خودشون هم هستن. پس معلومه بحث تمسخر یک ویژگی خاص خودش رو داره، نشانه هایی داره و یک مجموعه عوامل رشد دهنده داره. عواملی که موجب میشه آدم تمسخر بکنه، میگه یکیش خود بیعقلی است. آدم تمسخر بیعقله، وقتی تمسخر میگه عقلش کمه، حداقل میگه به اون میزان نیست. دوم جاهله. خب حالا که جاهله، این جاهل بودنش، چون جاهل تو قسمت‌های مختلف ممکنه خودی رو نشون بده، خود تو بحث تمسخر چجوری متوجه میشیم که جاهله؟ میفرماد همین مقدار بس که از طریق دیگر نمیتونه، مثل همین قومی که به حضرت موسی خطاب کردن، از طریق نمیتونن بگن، جهلشون اینجاست. یعنی اینها از ابعاد مختلفی کاستی علم دارن، هم کاستی علم قرآنی دارن، هم کاستی علم روایی دارن، هم کاستی علم تجربی دارن، هم کاستی علمی که برخواسته از عقل باشه دارن. گاهی ما ممکنه چیزی رو مطالعه نکردیم ولی عقل به ما میگه این کار رو بکن اون کار رو نکن، این همون علمه، اون آگاهیه که برخواسته از فطرت ماست و برخواسته از مجموعه فراورده‌های کاری است که برای عقل انجام میشه، یه تولید شده به نام یک طرح، به نام یک نگاه، به نام یک باید یا نباید. پس معلومه که آدمی که تمسخر میکنه، اونم تو منزل، اونم تو خونه، این آدم در حقیقت متاسفانه چه بخوایم چه نخوایم دیگه فرمایش قرآن اطرت اینجاست. مال آدم نیست که بگیم فرض فرمایی اشتباه گفته، بحث تجربی نیست که بگیم بعد از مدتی بیان اصلاحش کنن، نه، این شاخص برای انسان مطرح فرموده. این جاهل، جهل داره. حالا میزان تمسخر با میزان جهل برابری میکنه، هرچه جهلش بیشتر باشه تمسخرش سنگینتر، برندتر، شکندتر، بدتره. به هر میزان که جهلش به تعبیری تو مسئله نرماده کمتر شده، به تعبیری میزان برندگیش کمه، به همون مقدارم تمسخرش سبکتره. دقیقاً همونطوری که عقل رشد داره، بحث جهلم رشد داره، منتها جهل منفیه دیگه، عقب نشینیش بیشتره. مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه یه فردی تو جامعه زندگی میکنه، فرض دوستش، برادرش، همسرش اهل آگاهی گرفتن و مطالعه و مشورت و اینهاست، هر روز با یه سرعتی رشد میکنه معلوماتش، ایشون هر روز عقب نشینی میکنه، گوشش بسته چی نشنوه، چشمش گرفته که چیزی رو نبینه، هی عقب میمونه. خب اون در روز فرض کنیم اگر 100 تا کلمه یاد گرفته، ایشون هیچ، اون در ماه میشه 30 تا 100 کلمه یاد گرفته، ایشون هیچ، یعنی اینقدر فاصله هی داره، در سال اون همه کلمه یاد گرفته، ایشون هیچ. میگه جاهل اینطوریه که متاسفانه اینقدر از آدمای عاقل عقب میفته که نمیدونه اصلا معنای عقل و عقلانیت چیه. اون موقع مثل میمونه یه دانشی رو اینقدر پیش بره، یک فردی فرض کنی بیاد تو بحث کوانتوم کار بکنه، اصلا نمیدونه کوانتوم یعنی چی، چه برسه محتواش. ببین تو بحث این، یا بحث فرض فرمایید که شیمی تجزیه و شیمی عالی چه فرقی داره، چون نمیخونده نمیدونه فرق شیمی عالی و شیمی تجزیه در چی هست. خب این اینطوری آدم جاهل متاسفانه تو بحثای بعدی خطرات بیشتر داره. اون موقع تو بحث تعامل، اصلا زندگی کردن با این آدم ها خیلی مشکله، خیلی مشکله. یعنی آدم یعنی نمیشه رو قولشون حساب کرد، نمیشه روی همراهیشون حساب کرد، نمیشه روی آینده نگریشون حساب کرد. اصلا متوجه نیستن آینده نگری یعنی چی. حالا فرض فرمایید تو بحث مادیش مثلا فکر بکنیم، ایشون اصلا به فکر یه سال دیگه دو سال دیگه نیست، به فکر الانه. یکی از دلایلی که افرادی که مواد مخدر مبتلا میشن میگن از جهلشون نسبت به اونه، بعد جهلشون نسبت به آینده است. اصلا نمیدونن آینده یعنی چی بندهای خدا دیگه. میگه الان، همین الان من پولی بهش برسه، موادی بخره، الان مصرف کنه. این که پس فردا چه اتفاق میفته که خیلی نه، خونه نداره، کارتون خوابه، کار به این چیزو نداره، الان یه کاری بکنه تا بعد. پس دقت بفرمایید، خطر جاهل بودن در این قسمت اینه، یعنی تمسخر آدم رو آدم میکشونه، نشانه است. آدم به اونجا میکشونه که یکیش افرادی است که به اعتیاد مبتلا میشن، شبیه به اون میشه. موارد دیگری داره، لذا باید خیلی دقت کنیم. در خانواده اگر میبینیم یکی دیگری رو داره تمسخر میکنه، خیلی باید زود کمکش کنیم، خیلی زود بایستی که این بیماری وحشتناک رو ازش دور کنیم. ببینیم وقتی میگیم به یک کسی سرطان داری، سری دست پا میزنن بقیه، یه جوری کمکش بکنن. اگر بهش بگن که فرض فرمای کرونا گرفتی، چند وقتی دیگه ها بیشتر نمیتونی زنده بمونی، هی دست پا میزنن، یه کاری بکنن، بستریش بکنن، نمیدونم اکسیژن براش بیارن و امثاله. اما وحشتناک تر از اینها که هر روز آدم را آزار میده، چیزیست به نام تمسخر که برخواسته از جهله. خیلی این میتونه خانواده ها را به زحمت بندازه به شکلهای مختلف. خلاف هر زندی که میخواد از یه خانواده‌ای که این مریضی توش هست رشد بکنه، این مقدار و میزان شکنندگی چند برابر میشه. پس خانواده که وقتی میگیم اول رکن اساسیش والدینن، والدین اولین خصوصیتی که از همدیگه باید مراقب باشن، مبتلای به و آلوده به این ویروس خطرناک تمسخر نشن. واقعا ویروس ها، ویروسی کم کم بقیه بچه ها میگیرن، بعد دوستاشون میگیرن، اینطوری میشه. به محض این که تمسخر از کسی شنیدن، عرض کردم انگار غیبت کردن، تهمت زدن شنیدن، نه بالاتر. چون یه آدمی که اهل تمسخره تو اون زمینه ها هم به راحتی کشیده میشه متاسفانه. خیلی جالب خدمتتون عرض کنم، آدمایی که اهل تمسخر هستن از نظر عبادات هم فراری از عبادتن. اینه نکته عجیبیه. خب ما میخوایم فرزندمون اهل عبادت بشه، یکی از راه‌هایی که فراری از عبادت نشه و مزه بهش بده عبادت، لذت بره از عبادت، اینه که مراقب باشیم اهل تمسخر نباشه. چون تمسخر یکی از عوامل فراری دادن انسان از عبادت، خودش هم متوجه نیست. خیلی عجیب تأثیراتی داره. به همین دلیل بارها عرض کردین سوره اسراء 70 رو فراموش نکنید و سوره آیات دیگر را که تکریم و حفظ حرمت خود و دیگران اساس کاره. ولقد کرمنا بنی آدم، اینجاست خدا عزیز کرده انسان رو، باید عزیز نگرش بداریم. خب اول پس باید خودمون رو عزتمند نگه داریم. بحث عزت رو قبلا مطرح کردیم. عزت عرض کردیم معنای لغویش اینه که در یک سنگر بودن، به معنای سنگره، تا آسیب بهش نرسه، دشمن تیر خلاص بهش نزنه. این بسر اینه، دشمن آسیب بهش نرسونه. وقتی داد در سنگر عزت قرار میگیریم، معناش اینه که ما از خودمون داشتیم حفاظت میکردیم، از دینمون حفاظت میکردیم، از فکرمون حفاظت میکردیم، از علممون که آلوده نشه حفاظت میکردیم، از فکرمون که آلوده نشه حفاظت میکردیم. پس این نکته مهمیه، یکی از جاهایی که باید از خودمون حفاظت بکنیم همینجاست. یعنی اون عزتمندی رو دائم بیاریم تو میدون تا بحث تمسخر که خلاف عزته، خلاف حرمته، خلاف ارزش هاست از بین بره. پس این نکته بسیار مهمیه که حضرت موسی پناه به خدا برد، فرمود پناه به خدا که مبادا من از جاهلان باشم. اینا گفتن شما مسخره میکنی، فرمود پناه بر خدا. پس این نکته بسیار مهمیه که ما تو مراحل تربیتی بهش توجه بکنیم. بچه هایی که جالبه حتی شیرخوارن، ما خیلی باید مراقب باشیم از همون سن تمسخر نکنیم. گاهی بچه حرکتی از خودش نشون میده، بعضی ها تمسخرش میکنن و بقیه هم میخندن. این شادابی نیست. بله دریافت میکنه، کاملا ضبط میکنه، کاملا ضبط میکنه. من یکی از نشانه ها بگم. فرض کنیم که تو فامیلمون، فامیلای نزدیکمون، یکیشون یه بچه شیرخواره داره. بعد این رو خودمون مقید کنیم که با احترام باش برخورد کنیم، حرفای تمسخری نگیم. جالبه، حرفهای کاملا به عنوان این که با این همین، مثلا اسمش محمده، میگه من محمد را دوست دارم، اینه بهش بگیم من محمد آقا را خیلی دوست دارم، هی تکرار کنم. بعد روز دیگه میام اینه که میگه یه چیز اضافه تر بینم، من محمد آقا را چون بچه خوبیه دوستش دارم. و این مطالب بگیم. هفته سوم شما بغلش کن، با این که 6 ماهشه 7 ماهشه، یعنی از 5 ماه خوردگی نشون میده ها. ببین چجوری به گردن شما دست میندازه، یکی از نشانه هاش ها، دست میزانه به گردن، صورتش رو صورت شما میذاره، چنان میچسبونه شما احساس میکنی صورت داره میشکنه، با یه قدرتی دست میذاره رو گردن شما. خیلی عجیبه نه؟ یعنی واقعیش بعضی ها میگن که انگار کسی آموزش بهش داده این کارو بکنه. بعد اگر شما اینو بیشتر ادامه بدید، شما بغلش بکن، محال پدر و مادر به این سادگی بتونه از بغل شما بکشنش بیرون. خیلی حرفه. اینجاست که ژان شاک روسو یه کتاب داره که به صورتهای 3 جلدی و 2 جلدی و 4 جلدی تو ایران ترجمه شده، مال خیلی سال قبله، به نام ایمیل. خوندنی این کتاب، خدا رحمت کنه شهید مطهری خیلی از این کتاب همیشه تعریف میکرد. یه جمله ای داره، جمله خیلی عجیبیه. شهید مطهری تو این قسمت جمله اومد که تعریفاشم شروع شد. میگه روسو اینجا یه مطلب داره، میگه که بچه هایی که زیادی بهشون توجه میشه، همون بحثه قبلی خودمون، انواع لباس ها، انواع خوراک ها، انواع اسباب بازی ها و یه مدار لوس بارش میاری، همین بچه اگر همین کلمات ناشایست ما بهش بگیم، شما نگاه بکنید چجوری بغل شما میاد. 5 دقیقه بغل شما وای نمیسته. به 2 دلیل. دلیل اول لوس بار اومدنشه، دلیل دوم کلماتی که گفتی دریافت کردنشه. این کی میگه؟ ژان ژاک روسو میگه. نه آیه است نه روایته، اون تجربه اوه. جالبه، اما تجربه اون را ما میخوایم بگیم بالاتر بحث روایات و آیاتی است که ما داریم. ما معتقدیم به این آنچه که وحیانیه، شکی درش نداریم. سبحان الله، آنچه که از ناحیه خدا اومده مگر میشه اشتباه باشه؟ سبحان الله رو برای مواردی که میگه میکشینه دیگه. پس این خیلی مهمه. بعد اعلام خطر میکنه، میگه اونایی که بچه هاشون ناز پرورده بار میارن، جانی بار میارن، خاطی بار میارن، خائن بار میارن، همینطوره میشماره. حالا اگر قلوب هم کرده باشه بالاخره 2-3 تاش داره که، یعنی بس سر اینه. ولی واقعیته. میگه به چیکار کنیم؟ میگه بچه ها رو اولا مؤدب و با نزاکت باشون حرف بزنیم، ثانیاً کار ازشون بکشیم. قبلا اینا ما بحث کرده، منظر اسلام بحث کردم دیگه، تکرار نکنم که بارها عرض کردیم مادرها گارسون اینها نشن. هی دارن غذا براشون میپزن، چای براشون میارن، میوه براشون میارن، میدارن خوراکی براشون میارن.
اصلا این موضوع در سنین پایین هم، حتی در دوران شیرخوارگی هم، برای بچه قابل درکه و تأثیر میذاره.
خیلی خیلی.
مثلا من یه چیز رایج رو میگم که نمیدونیم مایه تأسف بگیم یا نگیم، اینو من میذارم به عهده بینندگانمون، ولی اینو میگم که الان بحث لباسهای متعدد و لباسهای غیر تکراری برای شیرخوار مطرح شده. من میگم متاسفانه، شاید دوستان نظر متفاوتی داشته باشن. آیا یه چنین رفتاری با بچه که نوزاده که شیرخواره تأثیر میذاره رو این لوس بودنه؟
حتما.
یعنی واقعا درک میکنه؟
کاملا درک میکنه. ببین ما الان بچه، فرض کنید لباسی که براش خریدیم به دلیل فرض فرمایید کیفیت و نمیدونم چیشو مثلا دو برابر قیمت لباس دیگرش که مثلا با همون شکل میشد بپوشه، درست؟ اما بچه نوزاده دیگه، بچه لباسش تا یک روزهای خاصی براش قابل پوششه چون رشد میکنه.
بله.
نمیشه کاریش کرد دیگه، همینه، الهی شکر داره رشد میکنه، با جای خوشحالیه. خب این بچه داره تند و تند لباس ها عوض میشه، اینو میفهمه. به همین خاطر در مراحل رشد، بحث روانشناسی رشد یه بحث مفصل اینجا هست که شما لباسایی که براش انتخاب میکنید مراقب باشید، از نظر رنگش، از نظر نوع به اصطلاح پارچهش، از نظر تنگی و یا گشاد بودنش. چرا؟ چون اینا اثر گذاره، بعد اون موقع عوض میشه میفهمه. خب ما وقتی که به این شکل الان پرتوقعش داریم میکنیم، اسباب بازی رو، هر لباس شما فکر اسباب بازی هم همینطوره، پرتوقعش میکنیم، هر روز یه نوع اسباب بازی در اختیارش میگذاریم، این خدمت نیست. این ممکن از نظر فکری مادر، فکری پدر خدمت باشه، ولی آیا علم اینو تایید میکنه؟ چجور شد ما تو بعضی از مسائل به علم توجه داریم اینجا نه؟ آیا واقعا تخصص اینو تایید میکنه؟ بستر اینه. از نظر علمی بله ثابت شده که واقعا بر بچه ها مؤثره و میفهمه اینا رو، خوبم میفهمه. خب حالا مادر بزرگتر شده، غذا میخوره، متاسفانه بارها عرض کردیم که قاشق ور میداره دنبال بچه میدوه با یه بشقاب که غذا بهش بده، این کی میتونه بعدن با اراده در مقابل سختی قرار بگیره؟ نمیشه. با کوچکترین تنش روحی افسردگی میگیره این، با کوچکترین مشکل استرس احاطهش میکنه این. لذا فرمودن که اینا اینطوریه. در هر صورت بحث جاهلانه بودنی که مطرح کردن یک به اصطلاح عاملی است و نشانه ایست برای کسی که تمسخر میکنه. تمسخر آثار زیادی داره، من چند تاشو سریع بشمارم. اثر تمسخر برای بچه ها جدا، برای بزرگترها جدا. برای بچه ها موجب میشه که اراده و به اصطلاح اعتماد به نفسشون رو ضعیف کنه، یه اثر منفیش. موجب میشه که بر تولید فکر عاقلانه تأثیر بذاره که تولید ناقص داشته باشن. تأثیر میذاره که بر به اصطلاح واکنش نشون دادن از مهارت‌های کلامی درست استفاده نکنه و تعقل نکنه. ما در این بحث رشد عقلانی به ویژگی‌هاشو بحث میکنیم دیگه. میگه نمیتونه اون تعقل بکنه، عادت میکنه، گویا اعتیاد پیدا میکنه به تمسخر کردن، میخواد با تمسخر جواب بده. حتی بزرگم میشه این حالت عمق داره ها، مگه خیلی روش کار بشه، که البته سختم هست. خداییش درمان این قسمت مثل درمان عاشقیه، مثل درمان اعتیاد به مواد مخدره، خیلی سخته. مونتسوری یک کسی است که پرونده‌های 43 ساله برای این افراد اینطوری داره، میگه که درصد کمی از این تیپ افراد تونسته درمان کنه. خیلی حرفه. یعنی از مهد و کودک شروع کرده براشون تا 43 سالگیشون. پرونده‌ها رو دارن، البته با اشتراک به روانشناسی دیگه. میگه خیلی کم میشه اینها رو تغییر داد، خیلی سخته. پس اون چه بهتر خانواده متعادلی باشه تا فرزند عاقبت به خیر بشه، گرفتار این قضایا نشه. یکی دیگه از اثراش جالبه، میفرماید بد قضاش میکنه. چه ربطی داشت اصلا؟ چه ربطی به قضا و جسم؟ آدمایی که تمسخورین، چه تمسخور بشن چه تمسخور بکنن، خیلی جالبه. میگه اینها مجموعه از به اصطلاح هیجان هاشون، سیستم اعصاب و روانشون از تنظیم ساعت جسم اطاعت نمی کنن، از تنظیم ساعت جسم فرمان نمی گیرن. یه نوع اختلال اینطوریه. به همین دلیل تو بحث غذاشون دوچار مشکل میشن، یا بعد غذا میشن از اینکه غذایی رو میل نمی کنن بعدشون میاد، یا بعد به اصطلاح غذا رو اگر بخورن به شکل اینطوری بگیم افراط و تفریط میکنن. خب این از آثاری که برای کوچکترها داشت. تمسخر آثاری برای بزرگترها داره. اینا روابط اجتماعیشون رو برای دیگران از حرمت بیرون میکنه. دوم، در روابط اجتماعی عزیز شدن رو دچار مشکل میکنه. سوم، در روابط بین فردیشون حساسیت های خاص به طرف مقابل پیدا میکنن. خب چقدر بدی داره این؟ حالا بماند انظر عاطفی چه اشکالاتی داره که الان جاش نیست.
بسیار عالی استاد، خیلی عالی، لذت بردیم. اگر اجازه بدی یه فاصله بگیریم، بریم یه بخش رو ببینیم، برمیگردیم همچنان با شما هستیم. بله، خیلی عالی، ممنونی، متشکریم که همراه ما هستید همچنان با برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. مهمان خانه های شما هستیم مثل همیشه. در قسمت دوم برنامه بیشتر میپردازیم به سوالات شما، پیام های شما و تماس هایی که با برنامه خودتون دارید. پل های ارتباطی برنامه هم برای شما نمایش داده میشه، حتما با ما در ارتباط باشید. سرکار خانم بابایان از مشهد مقدس پشت خط برنامه کانون مهر هستن که خدمت ایشون عرض سلام و ادب داریم.
سلام علیکم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم به استاد گرامی و از برنامه خوبتون تشکر میکنم. واقعا برنامه بسیار عالی داره استاد. چند تا سوال داشتم در رابطه با بچه‌ام و راهنمایی کردن خیلی عالی بوده.
بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
سوالم چیزه راجب همسرمه که به من نوشته، من دارم میخونم از اون نوشته. همسرم از
هر جور راحت هستید بخونید.
بله،
هر جور راحت هستید سوالتون رو مطرح کنید.
همسرم از به هم ریختگی داخل خونه ایراد میگیره و میگه خیلی، و به من میگه که خیلی از خود متشکرم. بعد با صدای خیلی بلند میگه داد میزنی، حرف میزنی، و به من میگه تنبلی و خیلی بیخیالی، بی‌حوصله‌ای، دائما در حال تکبر و نالیدنی، برنامه‌ای در زندگی نداری. اینا رو نوشته، من دارم میگم، خودشون هم دارن گوش میدن. اگه سوالی دارین بفرمایید.
خب معمولا شما خودتون در کارهایی که انجام میدید تأخیر کار دارید؟ مثلا فرض فرمایید کار امروزتون به فردا، به پس فردا بیفته.
آره هستش، مثلا گاهن میشه که کارم مثلا دیر و زود بشه.
نه گاهی که نه، گاهی که اتفاق برای همه میفته. یعنی همیشگی هست یا همیشگی نیست؟
نه همیشگی که نیست.
خیلی خوب. نکته بعد این که آقای بزرگوار بچه اول خانوادهشون هستن یا تک پسرن؟
بله اول خانواده.
بله، بعد ایشون بخوان مهمونی الان تشریف ببرید با هم، همه جا را راحت تشریف میارن یا نه؟
خانواده خودش و مثلا خواهر برادرش و مامانش خوب میاد، ولی مثلا به من که میرسه نه.
خدمتتون عرض میکنم.
بسیار عالی، تشکر از تماس شما سرکار خانم باباییان. ممنونم از اینکه
برنامه عالی دارید.
با برنامه خودتون در تماس بودید. بیننده بعدی ما از شیراز سکا خانم حجازی هست. خانم حجازی سلام.
سلام علیک.
وقت شما بخیر.
الو.
سلام خانم حجازی.
عذرخواهی میکنم صدا خیلی ضعیفه.
ما صدای شما رو خیلی عالی داریم. در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. وقتتون بخیر باشه. عذرخواهی میکنم یه سوال داشتم از جناب آقای استاد کرمی در رابطه با اینکه من یک نوه تقریبا 7 سال و نیمه دارم. ایشون مدتی مخصوصا از اون موقع که جریان مومو به اصطلاح شیوع پیدا کرد، نمیدونم در جریان هستید، خیلی ترس برداشته. روزای اول که خیلی وحشتناک، اصلا می نشستی کنار در چشمشو می زاشت، می گفت که الان یه نفر میاد، الان مومو میاد خونمون، الان دوست میاد خونمون. الان با توجه به اینکه چند ماه گذشته از اون جریان، ولی همچنان ترسش هست، شاید یه مقدار ضعیف‌تر شده، ولی خب این مقدار برامون نگران کننده است که ممکنه شاید در آینده روش تاثیر بذاره، تاثیر منفی بذاره. مثلا میاد اینجا منزل ما، من میخوام برم داخل اتاق نماز بخونم، میگه مامان کجا میخوای بری؟ میاد اونجا میشینه پیشم بازی میکنه، چون قبلا اینجوری نبود. عذرخواهی میکنم سرویس بهداشتی میخواد بره، میگه بیاین بیستین پشت در، چون قبلا اینجوری نبود. خیلی با عجله میره و میاد، همش یه حالت هراسون داره. حتی مثلا شب که پیشمون میخوابه تا دیر وقت چشماشو باز میذاره، همش میخواد سوال کنه در مورد این مثلا ترسایی که داره. حالا من راهنمایی میخواستم از جناب استاد ببینم که چگونه باش برخورد کنیم که هم زودتر بهتر بشه، هم در آینده براش مشکلی ایجاد نشه. ممنونم.
سپاسگزارم از شما سکا خانم حجازی. ممنون از تماستون. خدا نگهدار. استاد با سوال خانم باباییان شروع کنیم.
عرضم حضور شما، خب خانم باباییان همسر بزرگوارشون مطالبی که می فرمان نه از بابت این باشد که در حقیقت بخواد خدای ناکرده همسر رو اذیت کنه، که هیچ موقع چی اتفاقی نمی افته که، ولی خب ظاهر بحث ممکنه آزاردهنده باشه،
ناخواسته اتفاق
می افته، ولی یعنی نیت فرد چیز دیگره، اثرش چیز دیگه میشه. فرض کنید نیت بحث این استش که فرض به همسرش میگن که مثلا منظم بودن خوبه، شما چرا منظم نیستی؟ اما کنارش این جمله دیگری ممکنه گاهی بیاد که آزاردهندگی باشه. خب این چرا این اتفاق میفته؟ ببین چند تا نکته اینجا هست من عرض بکنم. نکته اول، مجموعه آقا پسرهایی که فرزند اول هستن یک مقداری در خانواده هایی که فرزند سالاری ممکن اتفاق بیفته بعد از پدر سالاری یا مادر سالاری، خب این فرزند سالاری به هر میزان که درجهش بیشتر بشه برای اون فرزند اول، برای فرزند دیگه کار ندارم الانا، برای فرزند اول، چون ممکنه گاهی فرزند آخر فرزند سالاری پیدا کنه، پیشم میاد، ولی اون فرزند اول من عرض میکنم. اون چی که در بحث روانشناسی خصوصا تربیت به این مطلب نگاه شده، در روانشناسی شخصیت به این مطلب نگاه شده، میگن اینها معمولا یک روحیه اینچینی پیدا میکنن که در حقیقت بحث اظهارشون با اون چی که نیتشون هست واقعا از نظر عاطفی تفاوت میکنه. بله. یعنی چی؟ یعنی به قول قدیمی ها دلشون به اندازه یه گنجشک دلش، ولی یعنی مهربونن، مقداری با محبتن، عشق میورزن به خانواده هاشون. یکی از نشانه های این حالت سالار برمیگرده به اینجا، یعنی سالارشون سالار منفی نیست. میگیم اینا میخواستن فرزند سالاری بکنن، نشده، خوب باشه، منفی نیست. چه کار میکنن اینا؟ اینا معمولا رو چیزایی رو که برای همه خوبه دست میذارن. مثل چی؟ منظم بودن، نظیف بودن، به اصطلاح به وقت بودن و امثال ها. زیبا بودن یک فرض فرمایید سفره، زیبا بودن فرض فرمایید یک گل، زیبا بودن چی؟ امثال ها. خب این یعنی با اون چی که البته عرض کردم، تاکیدم روی این قسمته، اون چی که تو دلشه با اون چی که بیان میکنه تفاوته. چرا؟ چراش مهمه؟ چراش اینجاست؟ برای همین بارها و بارها و بارها گفته ایم بچه ها را در دوره رشدشون تا جوانی واقعا میدون اضافه‌ای تو بعضی چیزا بهشون ندیم. چرا؟ چون بعد که میخواد واکنش نشون بده یا میخواد یه چیز رو فرمان بده، بین اون چی که نیتش هست و آن چی که گفته میشه تفاوت میکنه. پس ایشون هدف این کارش اتفاقا علاقه به زندگیشه، علاقه خصوصا به همسرشه، اما اینطوری شکل رو بروز و ظهور پیدا میکنه. این یک. دوم چیزی این که شریک زندگیشون که خانم باشه، وقتی که تو بعضی مطالب کند میشن، این یک مقداری براشون در حقیقت میشه مثل آزاردهندگی روحی، نه مثل اینکه انگار ناراحت بکنه آدم رو، میخواد یه جوری بگه، ولی باز هم این بزرگوارا میخوان بگن. شیوه گفتن و انتقال چون تمرین نبوده در دوره نوجوانی جوانیشون، چون این مقداری تو حالت خاص خودشون بودن، بالاخره فرزند اول، و مخصوصا اگر چند تا خواهرم کنارش بودند، و تو فرهنگ ما ایرانی ها، فرهنگ عراقی ها، فرهنگ بعضی کشورهای طوری هست که متاسفانه وقتی که پسر هست دخترها خودشون هم ندیده میگیره به پسر بیشتر میرسن، ولی همه یکی هن. دختر پسر انسانن، انسانم عزیزه تمام، ولی متاسفانه اینطور میشه، یه همچون نمودی پیدا میکنه. پس بنابراین به یه خواهر بزرگوار عرض بکنم، همسر گرامی شما، شما را دوست داره، یک، شما را احترام داره، این دو، زندگیشو دوست داره، این سه، و واقعا هم تو دلش مهمتر از همه که چهارمی باشه، تو دلش واقعا نیتش نیت خیر و درسته، با توجه به این ستای قبلی که عرض کردیم، دوست داره، دوست داره، دوست داره. اما شیوه گفتنش اشتباهه، قبول داریم. خب اینجا چه باید کرد؟ نکته اول، بارها گفتیم از خودمون شروع کنیم، از طرف مقابلمون انتظار نداشته باشیم. یعنی خواهر بزرگوارمون خودش شروع بکنه تمرین کنه آن چیزایی که همسرشون میخواد، اگه واقعا درسته انجام بدن، نیازی نباشه فرصت ندن میدون پیدا بکنه همسر برای تذکر، یه همچه حالتی میشه دیگه. پس از خود شروع کنیم، یه نقطه اول. دوم این که این آقا بایستی که از حالت احساس حقارت دوره نوجوانیش بیرونش بیاریم. یعنی چی؟ من عذرخواهی میکنم از همسرشون. چرا میگیم احساس حقارت دوره نوجوانی و جوانی؟ ببینید، ما یک معیار به ما میدن، هر موقع نمیتونیم بین فامیلای همسرمون، بین دوستان و آشنایان دورتر راحت هم شب نشینی کنیم، نمیتونیم راحت مهمونی کنیم، معنا و مفهومش اینه که ما در این دوره یه احساس
دوره نوجوانی،
بله، در دوره نوجوانی جا یه احساس حقارت، یه احساس خودکمبینی بوده، الان خجالت میکشه، اما خجالت درونیه، خودش متوجه نیست. با پدر مادر راحته، با برادر و خواهرش راحته، با عموها و داییهای خودش راحته، اما با فامیلای همسر نمیتونه.
خجالت میکشه یا یه حس؟
نه، یه حسی است که ممکنه خجالت هم همراهش باشه ها، ولی حسی است که انگار نمیخواد بین اونها احساس شکست بکنه، احساس ناتوانی بکنه. یعنی در حقیقت اینم خانم را یه جوری دوست داره، نمیخواد ایشون کم بیاره ها، منتها به این شکل داره اتفاق میفته که مثلا توی فامیلای خانمش دچار یک ضعفشه یه وقت. البته اگر از خودشون بپرسیم اینو بیان نمیکنند. یعنی اگر خودشون بپرسیم چرا نمیرید، نمیگه من نمیرم چون این اتفاق ممکنه بیفته، چون اصلا اگه اینطور باشه که داریم نمیگفتیم بهش هیجانی. هیجان ها معمولا اینطوریه که ما خدا آدما متوجه نیستیم، ما وقتی عصبانی هستیم اون موقع متوجه نیستیم عصبانی، برای همین یه کاری میکنیم بعد پشیمانیم. وقتی میترسیم اون موقع ترس رو حسش به این شکل نمیکنیم که بعدا میگیم چقدر ترسیدیم. بنابراین هیجان ها برای بعد روشن میشه، برای ما آثارش ببینیم روشن میشه. اینم اینطوریه. این بزرگوار الان ازش سوال کنید که شما یک همچو ترسی دارید که میترسید اونجا خوب نتونی عرض اندام کنی، میترسی تعریفت نکنن، میترسی تحویلت نگیرن، نه میگه من همچی چیزی ندارم، راستم میگه، به ظاهر الان خودش متوجه این قصه نیست، ولی در حقیقت اینه. این برادر بزرگوار و امثال این برادرهای دیگر که آقایون دیگری که یک همچه حالتی دارن، همچه نشانهی دارن، نمیتونن رو فامیلای همسرشون، نمیتونن بر آشنایان و دور خوب رفت و آمد کنن، معنا و مفهومش اینه. یه واقعیته، یه ذره چاشنی خجالتی هست، ولی آنچه که هست مربوط میشه اون ترس تو وجوده که آدم نمیتونه توی این جمع حضور پیدا بکنه که نکنه تحقیر بشه، نکنه پذیرفته نشه، نکنه تحویلش نگیرن، نکنه و امثال ها. خب اینو باید چه کار بکنه؟ برای رفع این خانم میتونه کمکش بکنه. یعنی چطور؟ یعنی یک نوع فرض کنیم مهمانیایی که اتفاق میفته، خانم اونجا واقعا از موقعیت هایی که همسر میتونه ازش بروزور پیدا بکنه کمک بکنه، بروزور پیدا کنه تا مورد تکریم واقع بشه. اگر چندین برنامه اتفاق بیفته که اطرافیان چیزایی را که نمیدونن از خوبیایشون بدونن، اون حالت تکریم یه چرخشی در عواطفشون ایجاد میکنه، حالت تنظیم بازگشت به اصل خودش میشه انشالله.
خیلی عالی، انشالله که هر چه زودتر مشکلشون حل بشه. سال بعدی سوال در رابطه با نوه خانم حجازی و ترس ایشون از زمانی که این ماجرای مومو باب شد.
بله. من قبلا عرض کرده بودم متاسفانه فضای مجازی زیر پوستی کار میکنن برای تأثیرگذاری بر آدم ها. خب اینا علل داره، ما دستوری نیستیم چرا این کار میکنن. خب این بحثای مفصلی است که در جای خودش باید بحث بشه، چون موضوع برنامه نیست بهش نمیپردازیم. یه روزی موضوع طوری بود که بهش پردازیم، عرض میکنیم به دلایل مختلف داره که اولین بحثش همون فرهنگیه. به دلایل فرهنگی این کار میکنن که خیلی ها بعدن پشتش سودهای کلان وحشتناکی هم میبرن، میلیاردی نه تریلیاردی واقعا سود ازش میبرن. خب شما حساب بکنید یک کم چیزی به نام عمومی میاد، یه همچو تأثیری میذاره، چقدر اثر منفی میذاره، این اثر منفی چه سودی برای اونا داره؟ خیلی سود داره. خب بگذاریم، فعلا جای بحث اون نیست. این واقعیت بچه‌هایی که اینطور میشن، اول بگیم چرا اینطوری میشن که هم دیگران پیشگیری کنن، هم ایشون هم به عنوان یک فرد دلسوز با درایت بیشتر وارد میدون بشه. اولین علتش اینه که این بچه ها معمولا از جمله بچه هایی هستن که یه جوری از مخوام این کلمه میگم پر رو بارشون آوردن. خیلی فرق میکنه با آدمی که پر جرأت بار بیاد. پر جرأت منظورمون نیست، اما اصطلاح پررویی که جامعه میگه. چرا؟ مگه چه اتفاقی میفته؟ بچه وقتی که اینطوری بیاد، یعنی در حقیقت یه جایی زیادی میدون بهش داده شده، زیادی توجه بهش داده میشه، بهش میگن نگاه نکن. میگه به تو چی؟ میگن فلانجا نرو. ممکنه چیزی هم نگه ولی میره. معنی پررویش اونها، نه بی‌ادبی. منظور اونه. ببین این بچه های اینطوری هستن بیشتر گرایش اینطوری پیدا میکنن. دومی بچه هایی که معمولا دوچار یک نوع تعارض ها و تناقض های به اصطلاح بازی با ترس میشن که در خواب این اتفاق براشون ریکاوری میکنه مغز و یادشون میاد، دوچار مشکل اینطوری میشن. و سومی که مهمترینش هست اینه که این بچه ها از جمله بچه هایی هستن که درصد میزان محبت رو بالای 40% اضافه است. بالای 40% اضافه محبته. حالا محبت ممکنه به صورت عرض کردیم که خوراک و پوشاک و امثال هم باشه، ممکن از طریق کلامی باشه. بارها هم عرض کردیم 72 نوع اثر مخرب بر روی بچه ها میگذاره. حالا یه نمونه شو. خب راهکار چیه؟ اولین کاری که میکنن این که بچه رو در مجموعه از کارهاش، مجموعه از فعالیتهاش، خوردنیهاش و امثاله ها دقیقا مثل بقیه باش برخورد بشه. یعنی زیاده روی کم 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 بشه، محبت اضافی کم 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 میشه. از این طریق وقتی عمل مثل دیگران باش کار میکنن، مثل دیگران نسبت به غذا خوردنش نگاه کنن، مثل دیگران نسبت به بازی کردنش و امثاله ها. پس این نکته هست. یک. دو. این بچه قبل از خواب حتما اول سرویس بهداشتی بفرستنش، ولو نداشته باشه، بگه من ندارم، باشه سرویس بهداشتی بره، و اگر بعد از سرویس بهداشتی اومد دستورتش رو نشسته بود خودشون بشورن، یعنی تا این حد. چرا این کار میکنن؟ چون اون رطوبتی که ما فعلا از ناحیه دست و صورت میخوایم منتقل بکنیم برای مراحل بعدیش نیازمند به اون هستیم. بعضی کرما استفاده میکنن که اخیرا باب شده، نه این بعدا عود میکنه، یعنی وقتی کرم ها 3 هفته ازش تمام شد عود میکنه. بهترینش همین دست صورت شستن هستش، که البته خوبی های دیگری هم داره. سومین کاری که میکنن در محیط خوابش به هیچ وجه به اصطلاح تاریکی و یا نورهایی که سایه میندازه نداشته باشه. یعنی چی نورهایی که سایه میندازه؟ من برای اینکه راحت بگم، خودمون بریم اونجا وایسیم ببینیم سایمون رو دیوار میفته، سایمون روی مثلا یه پرده میفته یا نه، چون بعضی نورها سایه میندازه. الان ما همینجا هستیم، نورمون یه ذره سایه انداخته، پشتمون نگاه بکنیم. نورای اینطوری نباید، سایه نباید بندازه، از این نور استفاده بکنن. خب بعضی اتاقا اینطوری از سقف نور باشه سایه میندازه، بعضی از رو دیوار باشه سایه میندازه، بستگی متراژش داره. بعد ببینن از کدوم نوعشه. اگر اون نیست که مثلا از نور از سقفه متراژش کوچکه، خب خوبه. متراژ یکم بزرگتره، باید از کنارم براش نور بیارن. چرا؟ چون این بچه ها بحث نور به تمام قسمت از جسمشون، خصوصا دو طرف صورتشون بخوره، حتما لازم دارن تا اون ترس عارض نشه. نکته بعدی این استش که حتما اینها وقتی تعریف میکنن این مطالب رو از ترسشون کاملا بی تفاوت باشیم. البته اگر بتونیم خیلی راحت تا میخواد یه جریان اینطوری بیفته به مطالب دیگری حواسش رو پرت کنیم، چه بهتر. آخرین نکته اینه که این بچه ها دقت بکنن معمولا هر چه که وقت خالی کمتر براشون بگذاریم بهتر، زودتر درمان میشه. وقت خالی صرفا با بازی با بچه های دیگر، با کار و مشق و درس مدرسهش و فعالیتی که کمک بزرگترها باشه. پس حتی فیلم نگاه کردن به تلویزیون هم برای اینا وقت خالی محسوب میشه. یعنی میخوام این عرض بکنم اون ستایی که گفتم، بازی با بچه های دیگر، این وقتش پره. مشق و درسش مینویسه، وقتش پره. با بزرگترها کار و فعالیت میکنه. پس تلویزیون نگاه میکنه، وقت خالیه. اینترنت بهش بدیم، گوشی بهش بدیم، وقت خالیه.
خودش تنها بازی کنه
وقت خالیه. پس اون وقت خالی ازش بگیریم. ما اگر 2 هفته اینایی که عرض کردم رعایت بکنیم، این به هیچ وجه بر نمیگرده ترسش، انشالله.
خیلی عالی، ممنونم. بیننده بعدی ما جناب آقای نعمتی از تهران هستن. آقای نعمتی سلام.
سلام علیکم، خسته نباشید.
شما بخیر، در خدمتون هستیم.
زنده باشید. خدمت شما، خدمت آقا سلام عرض میکنم.
سلام داریم کنم.
زنده باشید، قربان شما. آقا من یه دونه پسری دارم 31 سالش الان. این بند خدا بچگی، یعنی از 15 سالگی وسواس فکری داره، هر دقیقه سازی میزنه. حتی کارمون به شکایت و زندان و 3-4 مرتبه 6-7 مرتبه زندانش هم کردن. همین اواخر که الان حلوش یه 20 روزه که آزاد شده اومده، 9 ماه زندان کشید. واقعا سخته. من به عنوان یه پدر هم خودم دلم میسوزه، همون بند خدا داره میسوزه. من دیگه همه کاری برای این کردم، هر چی خواسته. این یه بچه، خیلی بچه مهربونی هم هستا، این یه بچه 3-4 ساله میره تو کوچه، یکی بهش میگه بابات این کارو میکنه، برای اون داشته چی خریده، برای تو نخریده، چه کار کرده چه کار نکرده، هی از این حرفا. بهش میگم فوری میاد تو خونه، همین که میرسه پرخاشگری میکنه، داد بیداد اینور اونور، بابا جان آروم باش، برای تو هم میخریم، چه کار میکنیم، همه جوره باش کنار میایی. ولی تو کتش نمیره. برداشته مثلا یه خال زده به بدنش، یه مرتبه رفته همه جای بدنش رو خالکوبی کرده تا این حد. اصلا یه جوری مثلا وسواس فکری ده، الان با خودش دیگه تصمیم گرفته رفته. من دو سه بار بردم روان پزشکی این ور اون ور، با من همکاری نکرد، قرصاشو نخورد. حالا خودش به این نتیجه رسیده که مثلا رفته روان پزشکی و مثلا چیز کنه، یه چند تا قرصی بهش دادن، یه خورده الان آرومه، نسبتا آرومه. از توی پیج آقای بهرامپورم نگاه کردم که یه نمازی هست در روزای یک شنبه مثلا برای اهل بودن و اولاد بخونی، مثلا با 13 مرتبه الحاکم و تکاثر، رکعت دوم 11 مرتبه. اینا رو هم براش هر هفته دارم میخونم، ادامه میدم مدام. دیگه من همه جوره با این چیز کردم، حالا من نمیدونم با این چه کار کنم. حتی یه ازدواجم رفت، یه دختره تو خیابون آشنا شد، پیدا کرد و برد، هی گفتم بابا نگیر. یه مرتبه ادم رفتن عقد کردن اومدن، 14 روز بعد اومدن گفتم میخوایم سوار شد، رفتن توافقی با سوار شدن. اصلا من نمیدونم این بشر اینقدر عجولانه تصمیم میگیره، اینقدر. حالا با شرط گذاشتم، میگم بابا تو بیا، من هر چی میخوای برات میگیرم، تو بیا نماز تو بخون، با این راه بلکه بکشمش تو. حالا یه از شما خواهش میکنم که یه راهکاری نشون من بدید، یه چیزی بدید. خودشم الان نشسته اینجا روبروی شما، الان داره شما رو زیارت میکنه از طریق تلویزیون، میخواد خودش هم گوش کنه جواب شما رو، ببینیم شما بپرسن. چه نتیجه به ما میدید که ما انشالله با اون نتیجه
سوال دارن ازتون، با توجه که وقت اونم محدود هست زودتر بپرسن.
من چند تا سوال بپرسم
آقای نعمتی. سوال دارن ازتون استاد.
بله بفرمایید.
سوال اولم اینه که تو دوره کودکی نوجوانی مثلا تو بس ابتدایی و مدرسه راهنمایی میرفتن اینطورها، مادرشون خیلی حمایت از بعضی کاراش نمیکردن؟
اصلا مادرش، من حمایت میکردم ولی مادرش نه.
آه پس شما حمایت میکردی.
من حمایت میکردم، حتی رفت یه 7-8 سالم شیشه کشید.
درست.
منتها بردمش کمپ خوابوندم، یعنی من برای خودم زمان مغرب عشا نماز قفیله رو واجب کردم، نجات پیدا کرد. الحمدلله از اون کار نجات پیدا کرد.
بعد فرزند چندومه؟
فرزند سومه.
فرزند. بعد اون موقع ایشون موقعی که فرض فرمای تخلف میکرده، بعد از تخلفش حالت گریه و اینا را داشت یا نه حالت پشیمانی و ابراز احساسات؟
میکنه، پشیمون میشه، از کاراش پشیمون میشه، ولی یه خورده یه دنده میره.
خیلی مشخصه، خدمتون عرض میکنم.
سپاسگزارم، ممنون و متشکرم آقای نعمتی، تشکر از تماستون و بیان مسئلتون.
استاد برم آقا جواد، دست شما در
خدا نگهدار شما. خدا حافظ. استاد بودن 5 دقیقه زمان داریم.
من برای اینکه وقت کم هست عرض بکنم که بچه‌هایی که بارها عرض کردیم احساسی میشن، عاطفی میشن، نمیتونن بنده های خدا بر حسب علم و آگاهی بر اساس تعقل تصمیم بگیرن، یه آسیبایی میبینن که هرچه بزرگتر میشه بیشتر متوجه میشن و بعدم سختتر میتونن جبران بکنن. ما اینکه اصرار داریم اینجا هاست که بنده های خدا بعدن وقتی به زحمت میفتن میگن ای کاش کسی بود و ما میگفت، ای کاش مثلا ما این زودتر درمانمون میکردن. خب الان این بزرگوار در حقیقت اولین مشکلش در ارتباط با به اصطلاح اون حالت حالی است که براش به وجود میاد. حاله یعنی وقتی که میاد فرض کنین تو خیابون دوستش میگه اینطورون، حاله خاص براش به وجود میاد، باورش میاد که باید بره اصرار براش بکنه. حالا حال زدایی چجوریه؟ این یه نکته که باید عرض بکنم. یه نکته دیگر هم هست که اینطور بچه ها معمولاً به خاطر اون حالت عاطفی بودنشون افراط و تفریط میکنن. خب یکی از اعضای خانواده در دوره نوجوانی و کودکی حمایت میکنه، یا پدر یا مادر. من اول روم نشد بگم شما پدر، از نایه مادر گفتم. گفتم مادر خودشون معلومه آدم متدینی آیه نعمتی. فوری گفتم خب من این کاره کردم. خب این واقعش خدا خیرش بده، معلومه خودش آدم متدین و راستگویه، راحت خیلی راحت گفت. ببین وقتی که پدرها بچه ها رو به جای این که مثل یه مرد دیگه کنارشون قرار بگیرن، بچه نگرشون میدارن، خیلی بهشون میرسند. اینجاست بنا نیست بچه خیلی الان گفت من فلان چیز میخوام، ایشون فلان برای تهیه میکنم. نه، نباید اینطور باشه. واقعا ممکن الان بچه حرف منم بشنوه ناراحت بشه، آه این حرفا چیه، باید تأمین بکنه. نه بزرگوار، شما میخوای آینده لذت ببری، مثل الان رنج نبری. اگه بناس اینطوری باشه میگه نه چی تهیه بکنی، خودم باید بیام. پس بنابراین دو تا نکته اساسیه، یکی اون حال زداییه، یکی این خواست زداییه. ما باید این خواستهایی که اینطوری براش به وجود میاد هی میخواد تأمین بشه، متاسفانه یکی از والدین یا دوتاشون تأمین میکنن، یه همچه اثری داره. خب باید چه کار کرد؟ اول کاری که میشه باید این آفیسر بزرگوار رو به یه کاری مشغول کرد که واقعا در طول روز بتونه کار بکنه. کار هرچه بتونه در حقیقت تلفیقی از کار فکری و یدی و اینها با هم باشه چه بهتر، و با آدم ها هم یه مقداری ارتباط داشته باشه دیگه نور لا نور. پس باید کار این چینی براش تراشید. حالا یا این کار شغله، یا میگه شغل اینطوری نیست، خب اشکال نداره با کسی کار بکنه، اونم نیست خودمون کار براش ایجاد بکنیم. اینا راه زیاد داره، الان چون وقت کم هست بونش نمیپدیم، ولی راه زیاد، هزار و یک راه داره. این آیه حکیمی یک کتابی داره تحت عنوان هزار و یک حکایت برای کار، واقعا همینطوریه. پس اولیش تراشیدن یه نوع کاره، باید کار بهش داده بشه، بیکار نمونه. دومین نکتهش این استش که واقعا هر آن چه که میخواد بنا نیست براش تهیه بفرمایید. آیه نعمتی بزرگوار، باید چه کار کرد؟ باید اون مجموعه چیزایی که میتونه به کارشو به مشغولیتش کمک بکنه تهیه بکنیم. بله. مثلا اگر بناس فرض فرمایی یه وسیله تولیدی براش بخری، او کمک بکن، نه مثلا اگر کت شلوار میخواد، نه مثلا ساعت فلان میخواد.
تمام شده؟ بله وقتمون تموم شده، حالا ادامهش رو
خواهی جلسه آینده. من اولین سوال رو مطلب فرمایی نعمتی هم عذرخواهی میکنیم، احترامی که براش قائل هستیم انشالله.
دوستان نمیتونیم یک دقیقه ادامه بدیم برنامه رو؟
نه موقع باشه بعد جلس
گویا وقتمون
باشه، جلسه بعد انشالله عرض میکنم خدمت شما.
میگن اگه با یک دقیقه میتونیم به نتیجه برسیم ادامه بدیم.
خب با سرعت انشالله. پس نکته اول این، دوم این بود، سومیش این استش که حتما بحث ارتباط با جنس‌های مخالف فامیل، یعنی اینطوری بشه مهمونی‌هایی که جنس‌های مخالف باشن و ایشون در ارتباط با مطالب مختلف، پدر افراد دیگه، گفتگوهای عادیشون همانند فامیل‌ها به کارش و چالش کشیده بشه، تا یه گاهی خجالتی، گاهی جرأت، گاهی عصبانیت تلفیقاً براش اتفاق بیفته. چون اگه این کار نکنیم اون قرصا هم، اون قرصا یه هر اثر داره الان، ولی بعد دوباره برمیگرده، باید چالشیش کرد تا اتفاق بیفته براش. و آخرین نکته که حالا اگه جلسه بعد رسیم بکنیم، آخرین نکته رو عرض کنم چون وقت نیست، آخرین نکته این استش که این بزرگوار نبایستی بیش از 7 ساعت بخوابه.
درست.
و نبایستی خوابشون هم از 11 شب به اونور تاخیر بیفته. این خیلی خیلی مهمه تا حالت عادی برگرده.
انشالله که حل بشه مشکلشون. خیلی ممنون ازتون استاد. تشکر. سکا خانم احمدی پیام دادن که نتونستیم پیامشون رو بخونیم، انشالله برنامه بعدی این پیام رو خواهیم خوند. ممنون و متشکرم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. تکرار این برنامه رو میتونید ساعت 3:30 دقیقه بامداد و 10:55 دقیقه صبح فردا تماشا بکنید. ممنون از نگاه پرمهرتون. تا برنامه بعد با همتون خدافظی می‌کنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار. صلي على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل